من محمد وفاری زاده ای را میکنم. پرزیدنت کره جنوبی مون چجه این روز سه‌شنبه گفته است که کشور در جنگ با کرونا ویروس قرار دارد. طبق اطلاع پایگاه خبری بلومبرگ، پرزیدنت کره جنوبی روز سه‌شنبه در نشست کابینه کشورش به همه نهادهای دولتی دستور داده است که در حالت آماده باش 24 ساعته قرار داشته باشند. رئیس جمهور کره جنوبی همزمان از مردمش برای مهیا نکردن شرایط مساعد طبی عذرخواهی کرده است. وی با اشاره به کاهش سرمایه گذاری و تولیدات گفته است که اقتصاد کشورش در روبروی یک وضعیت خطرناک قرار دارد. در حال حاضر در کره جنوبی نزدیک به 5000 نفر به این بیماری گرفتار شده 34 تن جان باختند. در این کشور چاره های سخت روی دست گرفته شده ده ها هزار نفر تا به حال مورد آزمایش قرار گرفتند. در همین حال رهبری سازمان جهانی تندرستی گفته است مهمترین نگرانی آنها پهن شدن کرونا در ایران، کره جنوبی، ایتالیا و ژاپن است. مدیر سازمان جهانی تندرستی تدروس ادهانوم گفت
شماره حالت ها در چین رو به کمشوی می باشند. دیروز چین با 206 حالت کووید 19 به سازمان جهانی تندرستی خبر داد که از روز 22 ینور به این طرف این نشان دهنده پسترین است. دیروز بیرون از ولایت هوبی تنها درباره 8 حالت گزارش داده شد.
طبق آمار رسمی اعلان شده در ایران، در این کشور تا روز سه‌شنبه 3 مارس 2336 نفر به این بیماری مبتلا شده، 77 تن جانشان را از دست دادند. در ایتالیا آمار گرفتاران در روز دوشنبه از 2000 نفر گذشت و شماره جانباختگان به 52 تن رسید. در ژاپن 256 نفر به این بیماری گرفتار شده و 6 نفر جان باختند. این رقم بدون در نظر گرفتن کشتی مسافربر است که در ساحل این کشور قرنطینه است. در آن کشتی بیش از 700 نفر به ویروس گرفتار شدند که تا کنون 6 تن آنها جان باختند. در آمریکا نیز تعداد جان باختگان در روز دوشنبه 2 مارس به طور ناگهانی افزایش یافت و به 6 تن رسید. در آمریکا بیش از 90 کس به این بیماری گرفتار شدند. ویروس نو آخر سال گذشته در شهر ووهان چین پیدا شد و موردهای گرفتاری در 60 کشور جهان ثبت شده است. در این مدت بیش از 3000 نفر جان باخته، حدود 90 هزار تن دیگر به این بیماری مبتلا شده اند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
اصلا در باره انتخابات گذشته تاجیکستان در قیاس با انتخابات های پیشین که به قول تحلیلگران همیشه یک انتریگ سیاسی داشتند، یعنی نتیجه هایشان تا آخر معلوم نبودند، این نوبت خبر و مطالب زیاد نشر نشده است و آنهای هم که در این باره اظهار نظر کردند بیشتر دیدی انتقادی دارند. نبود رقابت واقعی سیاسی، شرکت تنها یک حزب مستقل و منعقد حکومت سوسیال دموکرات ها، از صحنه سیاسی بیرون بودن مخالفان اساسی حکومت فعلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، وجود تقلب و یا قانون شکنی های مثل آوازدهی به جای چند نفر از آن انتقاد های عمده می باشند که در رابطه با انتخابات گذشته یاد شده است. ادوارد لیمون یک تحلیلگر مسائل سیاسی اوراسیا در واشنگتن است و میگوید این نخستین انتخابات بدون شرکت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است که تا سال 2015 در پارلمان صاحب دو کرسی بود، ولی همان سال این دو کرسی را در انتخابات از دست داد و با قرار دادگاه عالی تروریستی عنوان شد. ادوارد لیمون چنین میگوید:
انتخابات پارلمانی از آن علامت می‌دهد که همین وضعیت، همین قدرت پابرجا خواهد ماند. به نظر من نبود دلگرمی در میان مردم پیش از انتخابات، نبود بحث و مناظره ها، نبود یک معرکه فعال انتخاباتی در مطبوعات دولتی و غیر دولتی، به نظر من بیانگر آن است که مردم وجود همین سیستم را تا جای قبول کردند که نظام ادامه خواهد کرد. برای تغییر آن امکانیت محدود است و انتخابات آزاد و عادلانه نبود.
not free or fair, a lot of violations, limited space for opposition in the run-up to the election.
این تحلیلگر میگوید تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا برای خودداری از ارسال ناظران دراز مدتش برای نظارت از انتخابات در تاجیکستان بیانگر آن است که دیگر این سازمان تطبیق جریان دموکراتی در این کشور را حداقل با این حکومتی که سریپو است عملی شونده نمی بیند.
پیامی اساسی انتخابات برای مردم تاجیکستان این است که حزب حاکم خلقی دموکراتی رژیم حکومت رحمان که در سابق اتحاد شوروی طولانی تر از دیگرها در سر قدرت میماند در میدان سیاسی مثل گذشته اولویت خواهد داشت. در انتخابات تقلب شد، قانونشکنی جای داشت و وضع امروزه ادامه خواهد کرد. از نظر اینکه برای جامعه بین المللی چی پیام دارد، سازمان امنیت و همکاری اروپا معمولا ناظران دراز مدت خود را به انتخابات می فرستاد. این دفعه چنین هیئت قوی را نفرستاد. این بیانگری آن است که جامعه بین المللی دموکراتی کنونی جامعه را همچون امکانیت واقعی حداقل برای نظام کنونی ارزیابی نمی کند. هیچ معنایی برای نظارت آن وجود ندارد. به فکر من جامعه جهانی مدتی دراز است که درک میکند این یک دولت خودکام است و این انتخابات انتخاباتی ساخته کاری شده یک نمونه دیگری آن است.
استیو سویردلوف یک تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی و فعال حقوق بشر است. او نیز از امریکا استاده انتخابات تاجیکستان را نظارت کرد و با نظر داشتی به انتخابات راه نیافتن این نیروهای واقعا هم مخالف حکومت نتیجه ها را پیشگویی شونده و خلاف معیارهای دموکراتی و انتخاباتی واقعی نامید.
І в цілому атмосфера була зв'язана з репресіями. Ми бачили задержання.
در مجموع فضای سیاسی در این کشور آمیخته تعقیب و فشار بود. ما در ماه ینور شاهد بازداشت یکی از آخرین صداهای مستقل ژورنالیستیک دلیر شریپوف شدیم. انتخابات در فضای بدشوی وضع حقوق بشر گذشت و انتخابات نقطه اوج شرایط بدشونده حقوق بشر در تاجیکستان شد.
Свердлов گفت که از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون کرده شدن حزب نهضت اسلامی بیانگر مبارزه با دیگر اندیشی در این کشور است.
власть в стране становится ещё более авторитарной.
حکومت در کشور هرچی بیشتر خودکامه می شود. پرزیدنت از سال 1992 در سر قدرت است و علکه در قلمرو سابق شوروی در منطقه و قریب در تمام جهان او یک رهبر است که در سر قدرت بیشتر از دیگران قرار دارد. اهمیت این انتخابات در آن است که چند ماه پیش از انتخابات پرزیدنتی برگزار شد. از کی باز این بحث و بررسی ها هست که آیا پرزیدنت رحمان در قدرت میماند یا کسی را از آیلش به این وظیفه تعیین میکند و یا نفر دیگر را؟ معلوم نیست. این انتخابات بیانگر آن است که انتخابات اساساً در فضای فشار می‌گذرد. یک چیز دیگر را هم می‌گویم. در میان انتخابات پارلمانی ازبکستان و تاجیکستان تفاوت جدی به نظر می‌رسد. یعنی جمهوری همسایه. با اینکه در انتخابات آنها حزب‌های مخالفی نبودند، ولی آنجا احساس شفافیت بود، مناظره و بحث بود. ژورنالیستان سوال‌های انتقادی دادند، ولی در تاجیکستان ما دیدیم که تعقیب بود، ترس بود.
انتخابات تاجیکستان را از لندن استاده تحلیلگر دیگر مسائل آسیای مرکزی علیشر الهاموف هم مشاهده کرد. علیشر الهاموف میگوید که انتخابات تاجیکستان هیچ معجزه نداشت و خیلی پیشگویی شونده بود. او گفت بجز سوسیال دموکرات ها در انتخابات هیچ یک حزبی به حکومت پایبند نبوده رقابت نکرد و حکومت با استفاده از وسیله های ماموری مخالفان واقعی را به انتخابات راه نداد. ولی به فرق از سویردلوف، سیاستشناسی ازبک‌تبار علیشر الهاموف شرایط سیاسی تاجیکستان را در یک سطح با ازبکستان و ترکمنستان قرار داد. او از جمله چنین گفت:
"И в этом отношении ситуация в Таджикистане она схожа
از این نظر وضع در تاجیکستان با ازبکستان مانند است. در ازبکستان شاید باز هم بدتر باشد چون که در این کشور هیچ حزبی واقعا هم مخالفی رسمی وجود ندارد. در ترکمنستان یک حد دیگری دیکتاتوری شخصی حکم فرما است و همه این سه کشور را یک چیز متحد میکند که آنها خودکاما هستند. حالت تاجیکستان به روسیه هم خیلی نزدیک است. در اینجا هم به برخی حزب ها اجازه هست که در فضای قانونی وجود داشته باشند، ولی حکومت از وسیله های ماموری زیاد استفاده میکند تا که به پارلمان نیروهای واقعی اپوزیسیونی و صدای مستقل را راه ندهد. وضع باز بدتر می شود و اگر در گذشته در دومه دولتی برخی نمایندگان جامعه شهروندی هم بودند، امروز دیگر آنجا چنین شخصیت ها وجود ندارند. آنجا نظارت 100% پرزیدنتی دستگاه حکومتی است و عین همان حالت در تاجیکستان است.
بروس پنیر شارح مسائل آسیای مرکزی در رادیوی آزادی هم انتخابات تاجیکستان را مشاهده کرد. بروس، برداشت شما از انتخابات چی است؟
Как многие ожидали, это была победа Народной демократической партии Таджикистана, то есть партия президента.
Хамон гуна ки бисёриҳо интизор доштанд, ин пирози ҳизби халқи демократӣ, яъне ҳизби президент буд. Ва ҳам ҳизбҳое ки дар парламони нав ҷо гирифтанд, ҳама ру ба президент ҳастанд. Аслан баргузории чунин як интихобот ҳеҷ маъно надошт. Чизе ки ҳоло муҳим аст, ин ки ин интихобот дар интихоботи президентӣ имсол чӣ гуна инъикос мешавад. Ба назарам интихоботи парламони با ما در برای شرایط برگزاری انتخابات پرزیدنتی اشاره خواهد کرد. در نهایت باید گفت که این یک شو بود، یک تمرین بود. از داخل تاجیکستان شنیدیم که به انتخابات توجه نشد. یگان سر و اسرار نبود، چون که حزب‌های واقعی مخالفین اشتراک نکردند. حزب نهضت اسلامی ممنوع است و تا تنها حزب مخالف سوسیال دموکرات ها از آغاز هیچ شانسی نداشتند.
оппозиционная, социал-демократическая партия Таджикистана, у них не было шансов с начала.
Дар бархи матбуоти ғарбӣ ҳам ин шаб ва рӯз менависанд, ки интихоботи парлумонӣ дар асл як маъракаи интихоби маҷлиси вафодор ба ҳукумат аст ва набояд интизор шуд, ки ин шохаи дар қонун мустақили ҳокимият мустақил аз низом амал кунад.
رقیبانی مشتزنهای تاجیک در مسابقه انتخابی اولمپی در اردن معلوم شدند. اولمپیاده سال 2020 در توکیو به علت کرونا ویروس میتواند به تماشابین برگزار شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکران تاجیک در مسابقه انتخابی اولمپی آسیا اقیانوس اوید با بوکس که 3 مارت در پایتخت اردن عمان شروع شد شرکت دارند. به هیئت دسته منتخبی بوکس تاجیکستان 12 ورزشکار داخل است. 8 نفر در رقابت ها میانی مردان و 4 نفر در سبقت زنان شرکت میورزند. بر اساس قرعه کشی 3 مارت در دوری اول در سبقت مردان میرزا محمد بختیار در وزن تا 75 کیلو با جنجی کیم از کره جنوبی، 4 مارت شهرت سبزالیف در وزن تا 52 کیلو با این خمندخ خرخو از مغولستان، شیرالی محمدعلیف در وزن تا 69 کیلو با نورسلطان محمدعلی از قرقیزستان، 5 مارت بهادر عثمانوف در وزن تا 63 کیلو در دوری دوم با غالب جفتی ارگن قادربیگ اولو قرقیزستان، سنیل شاهی نیپال، شباس نعمت اللهیف در وزن تا 81 کیلو در دوری دوم با فیض الله ایوبی از افغانستان، 6 مارت دولت بولتایف در وزن تا 91 کیلو با اردن بیار سندک سورین از مغولستان، سیاووش زهوروف در وزن بیش از 91 کیلو با لیویلا ماوو از زلندی نو و 7 مارت بختاور سگیزف در وزن تا 57 کیلو در دوری دوم با سینگ یوتسو از هنگ کنگ رقابت میکنند. در سبقت زنان 4 مارت میژگان سمد و در وزن تا 57 کیلو در دوری دوم بوسکی نیکلسون از استرالیا، شویر از القینار و در وزن تا 60 کیلو در دوری اول بویونجی اوه از کره جنوبی، 6 مارت نیلوفر بابایور و در وزن تا 69 کیلو با بایسون مانیکن از تایلند، 7 مارت سومایا قاسم و در وزن تا 51 کیلو با ریم همدان منصور المریهل از اردن قوازمایی خواهند کرد. سومایا قاسم و برادیوی آزادی گفت:
من وقت اپای موزونه رو در تلویزیون دیدم و با بوکس حواس پیدا کردم و خواستم که با بوکس مشق کنم. شاگردی اپای موزونه هستم.
در مسابقه انتخابی آسیو اوکیانوس اوید با بوکس 250 ورزشکار از 40 کشور برای 63 راه خط تا روز 11 مارت تلاش می‌ورزند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
یاری مالیوی بر عوض گران کردن نرخ نیروی برق، بانک جهانی برای سالم کردن وضع مالیوی برق تاجیک 134 میلیون دلار پول جدا کرد. طلب 15 هزار سامانی به هر متر بازار کاروان، تاجران شکایت دارند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا میشنویم. کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته.
در شهر لبکن یا سربند پیشینی ولایت ختلان مناره ایفل می سازند. مقامات شهر باور دارند که با ساختن نسخه از مناره مشهور پایتخت فرانسه، لبکن به مانند پاریس می شود. 200 هزار سومانی یا تقریبا 20 هزار دلار خرج آن را صاحب کاران دادند. برخی از ساکنان پیشنهاد دارند که به جای نسخه مناره ایفل در لبکن یا کارخانه سازند و یا به محله ها لوله آب آشامیدنی آرند. زرینه دولتزاده رئیس شهر لبکن می گوید شهر لبکن یا کلیل نابادی پیشین را پاریس خرد می گویند و می افزاید ما هم کوشش داریم که شهر را به پاریس تبدیل دهیم. مناره لبکن از ایفل پاریس 270 متر پستر یعنی همگی 30 متر می شود. مقامات نقشه دارند ساختمان مناره را تا ماه سپتامبر سال 2021 انجام داده رکورد ایفل را که 130 سال پیش در 2 سال ساختند شکنند. فیض‌الله قربانوف مسئول اداره ساختمانی شهر لبکن در آخری ماه فوریه به رادیوی آزادی گفت ساختمان ایفل امسال آغاز شد و تا 30 سالگی جشن استقلال انجام می شود. با یک مناره آهنین مانند کردن لبکن به پاریس ساکنان را در تعجب انداخته است. آنها میگن بعضی از محله ها از آب آشامیدنی و نبودی راه تنقیسی میکشند. برخی دیگر از ساکنان پیشنهاد دارند که به جای ایفل کارخانه و یا یگان بنای تاریخی تاجیکان را سازند. ماه سپتامبر سال گذشته شهر کولاب نیز صاحب ایفل شد. بنیاد گوشه پاریس در اینجا با خرج 4 میلیون دلار واکنش های مختلف را به میان آورد. بانک ملی تاجیکستان فعالیت فاند قرضی خرد نجم و جمعیت دارای مسئولیتش محدود تشکیلات امانتی قرضی خرد تجارت قرض را قطع کرده است. در این باره قرار رئیس بانک ملی تاجیکستان جمشید نور محمدزاده قبول شد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی این نهاد، بانک ملی درخواست تشکیلات امانتی قرضی نجم و تجارت قرض را برای بازخواند اجازتنامه و برهمدهی اختیاری قانع کرده است. اجازتنامه تشکیلات های قرضی برای انجام دادن عملیات بانکی بازخوان می شود. بنا به معلومات بانک ملی در حال حاضر در تاجیکستان 30 فاند قرضی خرد و 21 تشکیلات امانتی قرضی خرد کار می کنند. 50 ساکنی ولایت مختار کوهستان بدخشان در تاجیکستان حق استخراج مستقلانه سنگ های قیمت بها را به دست آوردند. در پایان سال گذشته تاجیکستان با صدور یک قرار به ساکنان اجازه داد که بی استفاده تجهیزات صنعتی به استخراج سنگ های قیمت بها و طلای پاش خورده مشغول شوند. به اطلاع دفتر مطبوعات ولایت بدخشان، برای گرفتن اجازتنامه 116 ساکن ولایت به مقامات مربوطه عریضه پیشنهاد نموده بودند و درخواست 66 نفر دیگر در مرحله بررسی قرار دارد. قبلا ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان با راه غیرقانونی کندنی های فایده‌ناک را به دست می آوردند و در بیشتر حالت ها اسنای خرید و فروش به دست کارمندان میلیسیا افتاده پشت پنجره می رفتند. از ماه نوامبر سال گذشته با قرار حکومت به شخصان واقعی در کشور امکان داده شد که به واسطه به استخراج سنگ ها و متال های قیمت بها سر و کار گیرند. فعلا در این ولایت 3 نقطه خرید متال و سنگ های قیمت بها تشکیل کرده شده است که یکی در شهر خروق و دوی دیگر در ناحیه های روشان و مرغاب کشاده شدند.
مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه.
بانک جهانی با تصدیق برنامه کمکی 134 میلیون دلاری برای استواری برق تاجیک گفته است نرخ نیروی برق در تاجیکستان باید گران کرده شود، وگرنه شرکت از نگاه مالی استوار نخواهد بود. حکومت تاجیکستان این پیشنهاد بانک را قبول کرده است و تا سال 2025 قرار است نرخ نیروی برق بالا برده شود. در گزارش 90 صحیفه‌ای که بانک جهانی نشر کرده است گفته می شود شرکت انرژتیکی منظور برق تاجیک بدون بالا بردن نرخ نیروی برق که خراجات را روی پوش کند در دراز مدت از جهت مالیوی استوار نخواهد بود. بانک جهانی اخیراً برای سالم کردن وضع مالی برق تاجیک برنامه کمکی 134 میلیون دلاری را تصدیق کرد. قرض برق تاجیک به حالت اول سال 2020 به 26 میلیارد تومانی معادل 2.6 میلیارد دلار می رسد. برای مثال قرض عمومی جمهوری کمی بیش از 2.8 میلیارد دلار است. یان پیتر آلترز رهبر دفتر بانک جهانی در تاجیکستان می گوید برنامه اقتداری برق تاجیک را بیشتر می کند تا اینکه شرکت تواند خدمات صفتناک به اهالی پیشکش کند، سرمایه های خارجی جلب نماید و از امکانات صادرات برق به منطقه به خوبی استفاده برد. بانک جهانی پیوسته به تاجیکستان توصیه می‌دهد که نرخ نیروی برق را بالا برد. ظاهراً برنامه نوی یاری مالی 134 میلیون دلاری را به برق تاجیک با شرط رضایت حکومت در بالا بردن نرخ نیروی برق تصدیق کرده است. به فرق از برنامه‌های قبلی، پول‌های این طرح بانک جهانی تنها در صورت اجرا شدن شرط‌هایش به کشور داده می‌شود. در گزارش بانک جهانی گفته می شود که حکومت تاجیکستان تا سال 2025 تدریجا نرخ برق را بالا می برد. تا سال 2021 هر سال به قدر 15% و از سال 2022 تا 2025 8%، تا زمانی که نرخ نیروی برق خراجات تولید آن را روی پوش کند. عین زمان نرخ نیروی برق برای اهالی 26.66 درهم معادل 2.3 سنت آمریکایی است، اما بانک جهانی میگوید این نرخ خراجات تولید نیروی برق را روی پوش نمیکند و باید گران کرده شود. به حساب برق تاجیک نرخ هر یک کیلووات ساعت برق تولید کرده اش 28 درهم ارزش دارد و به جای فایده ضرر میبیند. اگر حکومت بنابر گفته بانک جهانی در دو سال آینده 15% و سه سال بعدیش 8% ارزش برق را گران کند، سال 2025 نرخ هر کیلووات ساعت برق حدود 35 درهم ارزش خواهد داشت. میرزا شریف اسلام‌الدینوف، متخصص صحه انرژتیکی که تجربه طولانی مدیریت در شرکت‌های بزرگ را داشت، میگوید پیشنهاد بالا بردن نرخ نیروی برق کلاً خطا است و در صورت اجرای آن نهایت بر زیان اقتصاد کشور تمام می‌شود. اسلام‌الدینوف میگوید چندی از مشورت‌های بانک جهانی در تاجیکستان از جمله در بخش کشاورزی باعث رکود این صحه شده بود. او افزود
رفیق ما متخصیص ها خوزیره نرخ همین سطحی نرخی که پر سال معاین کردگی بودم همین یک دو سی سال تا یک برقرار شدن پیشرفت اقتصادیات پیشرفتنشو چی کردنشو نگاه داشتن در کار به هیچ سبب و برداشتن در کار این نرخ ها. بعضی ساحه هایی که ما می خواهیم که ساحه همین صنعت جمهوری ترقی کند و چی کند همین ها بازدید کرده استاده نرخ از دندان شکنی کمتر فراوردن در کار.
اسلام‌الدینوف میگوید در نهایت وضع اقتصاد را مسئولان حکومت بهتر میدانند، اما به نظر او در آینده نزدیک نباید نرخ نیروی برق گران کرده شود.
اگر بانک جهانی همین گپ گفته استادگی باشد، اگر همون نماینده های بانک جهانی یا دشمنی تاجیکستان هستند یا همین وضعیت اقتصادی تاجیکستان درست نمیدانند. حاضر
گران کردن نرخ نیروی برق در تاجیکستان مسئله حساس است. بسیاری از خانواده ها نرخ کنونی را برای خود خیلی گران می شمارند. هر باری که نرخ نیروی برق بالا برده شود و خبری آن در رسانه ها به نشر رسد، کاربران در شبکه های اجتماعی واکنش تند نشان می دهند. بانک جهانی نیز در گزارش خود اعتراف کرده است که در صورت پیاپی گران کردن نرخ نیروی برق تا سال 2024 حدود 58 هزار نفر در تاجیکستان زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. بانک جهانی به خاطر پیشگیری از چنین تاثیر منفی پیشنهاد دارد حکومت به خانواده های نادار کمک مالیوی رساند تا گرانی نرخ برق جبران شود. عین زمان حجم این گونه کمک ها به خانواده های نادار 400 سومانی در یک سال است. بانک جهانی نرخ کنونی برق را در تاجیکستان ناعادلانه می شمارد و می گوید از این نرخ ارزان بیشتر خانواده های دارا سود می بینند، نه قشری نادار. اما کارشناسان می گویند حسابداری برق تاجیک شفاف نیست و نمی شود بر پایه آن نرخ برق را ارزان حساب کرد. آناتولی کلیسنیچنکو، انرژتیکی سالهای طولانی در تاجیکستان کار کرده است، میگوید مشکلی ساحه برق در تاجیکستان بیشتر در انتقال و تقسیم آن است که حدود 30% خراجات نیروی برق با آن راست می آید. او گفت
در تاجیکستان خود خراجات تولید برق چندان زیاد نیست. بیشتری برق در نیروگاه های آبی حاصل می شود که خراجاتش زیاد نیست، اما هنگام انتقال میزان تلفات زیاد است و دزدی هم کم نیست.
کلیسنیچنک افزود تنها با گران کردن نرخ نیروی برق مشکل برق تاجیک کم نمی شود، بلکه تقسیم فروش برق را باید پرثمر کرد. بجز از ولایت مختار کوهستان بدخشان، باقی قلمرو تاجیکستان را شرکت برق تاجیک با برق تامین می کند. این شرکت عین زمان 26 نیروگاه را در اختیار دارد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان شرکت پامیر انرژی با تولید و تقسیم نیروی برق مشغول است. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزاد را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. تاجران کاروان بازار بزرگترین در تاجیکستان شکایت دارند که مأموریت بازار به هر متر مربع فروشگاه آنها 15,000 سومانی معادل 1,500 دلار طلب دارند. برخی از این تاجران گفتند توانی پرداخت چنین مبلغ را ندارند و مجبورند ترکی پیشه کنند. مأموریت بازار میگوید تا حال از کسی پول نگرفته است، اما برای نوسازی بازار واقعا به پول زیاد احتیاج دارد. ظریف تاجر بازار کاروان روز 27 فوریه به رادیوی آزادی گفت با ما میگویند کسی همین مقدار پول را دهد، بعد از نوسازی با او اجاره میدهیم، اگر نخواهید برآمده روید. او گفت
ممکن تمام دقیق پول نمیگیرد. اگر یک آدم 3 متر داشته باشد، جوان 3 متر جو داشته باشد، این جو 6 کوادرات میشود. 6 کوادرات ادامه شناسه کفته ایم که چی دراتی از اون جوی کوری چیز میداشته باشد که من نیت یعنی داریم. همین قیابونه روحی آسان و یکونه روحی چیز همورا سرها بسی رسیه دار.
یک مایه نگرانی صاحب کاران این است که بعد از انجام نوسازی بازار آنها به مغازه های خود هیچ گونه حق نخواهند داشت و تنها چون اجارگیر می توانند استفاده کنند. همصحبت دیگری رادیو آزادی از شماری صاحب کاران بازار کاروان گفت از فروشگاه او مأموریت بازار 35,000 دلار طلب دارد که نه او و نه هم پیشگان دیگرش امکانی پرداخت این مبلغ را ندارند. عین چنین شکایت را با کمیش 3 تاجر بازار کاروان به رادیو آزادی بیان کردند. تاجران میگویند با فروش لباس، جهاز خانه و مالهای نیازی مردم زندگی میان حالانه آیلهشان را تامین میکنند و تصمیم نوی مأموریت بازار برای آنها شانس برای ادامه تجارت نمیگذارد. آنها میگویند مجبورند ترک پیشه کنند و رو به روسیه آرند. در همین حال مأموریت بازار گفت شهرداری دوشنبه دستور داده است که بازار کاروان نوسازی شود و آنها برای اجرای این کار با پول زیاد احتیاج دارند. حلیمه مولانوا مدیر بازار کاروان در صحبت با رادیو آزادی گفت با قرار رئیس شهر بازار باید نوسازی شود و از چند طرف راه و توقفگاه ها بنیاد کردند. او افزود
این قرار رئیس شهر کردی اینجا به همین حوزیر قریب تک 72-75 خونه استقامتی برای راه و خریده گرفت شده است. بازار یه اون کسا مجبور نکده است. این گب اساس ندارد. این مردم وقتش به بازار موبایل خودشون گرفتگی خاک و بازار وقتش به میدونیتون که یک بار کشاده شد بازار این خطر تیار نبود. مردم بودن همه هر یک جای خودش به سویی پیدا کرده که خودش تاجر نباشده یا کسی دیگر به شنانده ایجاری کلو نگرفته میرد بازار همه گه 20 تومان میگیرد.
با شرکت بازار کاروان به گفته ماموران تنها رسته های قسمت چپی راه تعلق دارد و تا کنون بیشتری درآمد را مالکانی فروشگاه ها میگیرند. پس از نوسازی مالک بازار نیت دارد که همه این فروشگاه ها را به اختیار خود بگیرد و به تاجران تنها به اجاره دهد. مولانوا گفت
هر یک صاحب کار دستش به چیپ دارد، خودش میدارد، خودش چیپ کدی خیلی این اکو بازاری زمانوی میشد. اکو شما یک چه فکر کنید که حاضر این قطار گرد و محله خریداری کردن، این قطار مثلا وی روح های کلون ساختن وی کبوتیزور کردن، این قطار روح ها وسیع کردن، نقطه های سودای از نو زمانوی سختن اکو اینم یک مبلغ کلان آخه برای سای ما.
مالک بازار کاروان نورشد مشربوف پسر خال مشربوف رئیس سابق کمیته اندازه تاجیکستان است. خال مشربوف حالا در قیدی حیات نیست. کاروان در آغاز بنیادش با 27 هکتار مساحت کلانترین بازار تاجیکستان بود. در گذشته این بازار چند بار آتش گرفته، مال و کالای تاجران در صدها دکان به کمی آتش رفته است. سوختاری از همه بزرگ سال 2012 رخ داده بود که مقامات انتظامی سبب سر زدن آن را آتش زدن عنوان کردند و در آن حادثه 2250 دکان و 8000 متر مربع قلمروی بازار به کامی آتش رفت. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.